الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني إلى ملاحظة سيد الوحدة، وإلا لما جاز الاستعمال في الأشتر. حد کردیم که صاحب معالم در این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، بعد از این که قائل شده به این که اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و ممکنه، بین مفرد و تسمیه و جمع تفصیل داده ایشون. فرموده استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنای واحد یک استعمال حقیقی مجازیه، اما استعمال تسمیه و جمع در بیش از یک معنای واحد یک استعمال حقیقیه. در مفرد قائل به مجازیت شده و در تسمیه و جمع قائل به حقیقی بودن این استعمال شده. این دو قسمتی است که در کلام صاحب معالم وجود داره. مرحوم آخوند قدس سره الشریف از قسمت اول کلام صاحب معالم دو جواب دادن که دو جوابش رو در بحث گذشته مطرح کردیم. حالا میایم سراغ جواب از قسمت دوم کلام معالم. صاحب معالم فرمود که اگر یک تسمیه را در دو معنا استعمال بکنیم، این استعمال حقیقیه. اگر یک جمعی را در سه معنا و بیش از سه معنا استعمال بکنیم، این استعمال حقیقیه. دلیلی که بر این مدعا آورد این بود که تسمیه و جمع در قوه تکرار مفرد است. وقتی که ما میگیم رأیت و عینین، این عینین به منزله تکرار دو تا عینه، گویا به جای این تسمیه گفتیم رأیت و عینن و عینا. خب اونجایی که ما دو بار لفظ عین رو به کار میبریم، در هر بار میتونیم از این لفظ یه معنایی رو اراده کنیم. در رأیت و عینن و عینن از عین اول می توانیم یک معنا رو اراده کنیم، از عین دوم هم می تونیم یک معنای دومی را اراده بکنیم. پس در اونجایی که به صورت تسمیه میگیم عینین، اینجا مانعی نداره که از عینین دو معنا اراده کنیم، یکی عین باشیه و یکی جاریه، و این استعمال هم استعمال حقیقیه. برای این که اونجایی که میگیم رأیت و عینن و عینن، عینن اول باید باشیه به قید وحدت باشه، اینن دوم باید جاریه به قید وحدت باشه. الان که از اینین دو معنا را اراده می کنیم، باکیه و جاریه، قید وحدت از بین نرفته، چون گفتیم به منزله تکرار مفرده و در نتیجه استعمال عینین در دو معنا مضر به قید وحدت نیست و این استعمال می شود استعمال حقیقی. عین همین مطلب رو در اونجایی که میگیم رأیت و عیونن، عین همین مطلب عیون حد اقل جای سه تا عین نشسته. اگر ما سه بار لفظ عین را استعمال بکنیم، چطور از عین اول یه معنا، از عین دوم معنای دوم و از عین سوم معنای سوم اراده می کنیم، در رأیت و عیونن با این یک استعمال می توانیم سه معنا رو اراده کنیم از اول. و همان طوری که اگر سه مرتبه لفظ عین به کار برده شود، از هر لفظی یک معنایی اراده می شود به قید وحدت، اینجا هم که میگیم رأیت و عیونن، اون قید وحدت از بین نرفته و استعمال عیون در سه معنا میشه استعمال حقیقی. این خلاصه ادعای صاحب معالم و استدلال صاحب معالم. مرحوم آخون در مقام جواب مجموعاً از این استدلال سه جواب مطرح می کند که این سه جواب در عبارت مرحوم آخون در کفایه یک تفکیک روشنی بینشون وجود نداره و باید با دقت این سه جواب رو از متن کتاب استفاده کرد. جواب اول مرحوم آخون می فرماین ما هم قبول داریم تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده، اما شما صاحب معالم تکرار رو درست معنا نفرمودید. تکرار مراد تکرار من حیث المعنا نیست، مراد از تکرار تکرار من حیث الافراد و المصادیقه. یعنی شما از مفرد هر معنایی رو اراده بکنید، وقتی این مفرد را در قالب تثنیه یا در قالب جمع قرار میدید، تثنیه معناش تکرار مصادیق همان معنای کلی مفرده. شما اگر از این باشیه رو اراده کردید، اینین یعنی دو فرد از این باشیه، دو مصداق از این باشیه. تکرار یعنی تکرار من حیث الافراد، اونم افراد یک معنای کلی. شما پس اشتباه معنا فرمودید، می فرمایید تکرار یعنی تکرار من حیث المعنا، عینین رو میگید یعنی عین باشیه و عین جاریه. اینجا که مرحوم آخون این حرف رو میزنن، او بحث رو دقت بفرمایید. مستشکلی به آخون میگوید لازمه این فرمایش شما این است که تضمیه و جمع فقط در مفاهیم کلیه راه داشته باشه. وقتی شما می‌فرمایید تضمیه یعنی تعدد دو فرد از یک معنای کلی، جمع یعنی تعدد چند فرد از یک معنای کلی، از لازمه این فرمایش این است که تثنیه و جمع فقط نسبت به مفاهیم کلیه و معانی کلیه را داشته باشه. بگیم این دارای یک معنای کلیه، وقتی تثنیه بسته می شود یعنی دو فرد از این معنا، وقتی جمع بسته می شود یعنی سه فرد از این معنا. و در نتیجه لازمه این فرمایش شما عدم جریان تثنیه و جمع در اعلام شخصیت، اونجایی که مفرد ما عنوان علم شخصی رو داره، خب اینجا دیگه نباید قابل تثنیه باشه، اینجا دیگه کلی وجود نداره که تثنیه دلالت بر دو فرد از این کلی داشته باشه. در حالی که ما میبینیم عرب و ادبا میگوین علامت تثنیه و جمع همانطوری که ملحق به الفاظی که دارای معنای کلی هستند میشود، ملحق به اعلام شخصیم میشه. زید رو با این که علم شخصیه معنای کلی نداره تثنیه میبندیم به زیدان، جمع میبندیم به زیدون. این اشکال شما مرحوم آخون چه پاسخی برای این اشکال دارید؟ مرحوم آخون اینجا از این اشکال دو جواب میدن، که جواب دوم این اشکال در حقیقت جواب دوم از استدلال صاحب معالم هست. جواب اولی که میگن میفرماین ما میم تعویل میبریم زید را به یک معنای کلی تعویل میبریم، یعنی یک کلی جعلی و تعویلی درست میکنیم. اینجا میگیم زید معناش این زید معین در خارج نیست، زید یعنی المسمی به زید. المسمی به زید یک عنوان کلی رو داره، مثل باشیه که عنوان کلی رو داره. اون وقت وقتی میگیم زیدان یعنی دو فرد از این کلی، دو فرد از این کلیه جعلی و کلیه تعویلی. این جواب اول که بیان تعویل ببریم زید را. جواب دومی که مرحوم آخون میدن میفرماین حالا اگر یک کسی بگوید تعویل بر خلاف ظاهره، عرب وقتی زید رو میاد تثنیه میمنده به زیدان، اینجا هیچ تعویلی در کار نیست. میفرماید قائل میشیم به این که در باب تثنیه مجرد اعتقاد در لفظ کافیه، یعنی اگر دیدیم دو نفر در یک لفظ با هم متحدن، دو نفر داریم به این میگن زید به اونم میگن زید، مجرد اتحاد در لفظ را ما کافی بدانیم برای تسمیه یا برای جمع. پس در باب اعلام شخصیه علت تحقق تسمیه و جمع اتحاد در لفظ. لیکن می‌فرمایند اگر ما آمدیم گفتیم دو تا اتحاد در لفظ دارن و این همین حرف رو در عینین هم زدیم، گفتیم یه عین باشیه داریم یه عین جاریه، چون این دو تا عین با یک دیگر اتحاد در لفظ دارند ما تسمیه می‌بندیم، ولو این که دو تا معنای مختلف داشته باشند. می‌گیم به این باشیه عین، به جاری هم می‌گیم عین. چرا تسمیه می‌بندیم؟ برای این که قائل شدیم به این که اتحاد در لفظ کافی. مرحوم آخو می فرماین اگر این حرف رو بزنید از محل نزا دیگه خارج میشه. محل نزا در استعمال یک لفظ در دو معنا. اگر شما گفتید اینه به منزله دو تا لفظه که هر لفظی در یک معنایی استعمال شده، این از محل نزاع خارج شدید. اینجا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا نشده. در تسمیه در حقیقت استعمال دو لفظ در دو معنا، در جمع استعمال سه لفظ در سه معنا. پس ملاحظه فرمودید در جواب اول یک انقلی مطرح شد. مرحوم آخوند از این انقل دو جواب دادند که جواب دوم از این انقل در حقیقت جواب دوم از صاحب معالم هست. یعنی تا اینجا مرحوم آخوند به معالم دو جواب دادن. یک جواب این شد که تکرار رو شما اشتباه معنا فرمودید، مراد تکرار من حیث المعنا نیست، مراد تکرار من حیث الافراد. جواب دوم این شد که اگر عینین به منزله دو تا لفظه و ما در تسمیه و جمع اتحاد در مجرد لفظ را کافی بدانیم، این از محل نزاع خارج شدید. شما دیگه نیامدید یک لفظ را در بیش از یک معنا استعمال بکنید، شما در حقیقت چند لفظ را در چند معنا استعمال کردید و این از محل نزاع خارج شد. در جواب اول درست فرمایشت منافات نداره، دو مبنا داره. در جواب اول روی این مبنا که ملاک در تسمیه معنا نه لفظ، یعنی میگیم این معناش رو نگاه کنید چیه؟ این باشیه. همین این رو اگر تسمیه بستید به اینین، یعنی دو فرد از باشیه. جمع بستید یعنی سه فرد از همین باشیه. در جواب اول ملاک در باب تسمیه و جمع معناست، در جواب دوم روی این مبنا داریم حرف میزنیم که در تسمیه و جمع ما کاری به معنا نداریم. اگر بخواهیم یه تصمیه ببندیم برای دو چیز، اتحاد در نفس کافیه. همانطوری که دو تا زید داریم، این دو تا زید در نفس و در کفت با یک دیگر مشترک هم ما میگیم زیدان، در این باچیه و این جاریه هم ما چی داریم؟ دو تا لفظ واحد داریم، اتحاد در لفظ داریم، کاری به معناش هم اصلا نداریم. اون وقت بعد روی این مبنا میفرماین از محل نزاع چی شدیم؟ خارج شدیم. جواب سومی که مرحوم آخون میدن که باز این جواب سوم از صاحب معالم روی همین مبنا که ما در باب تثنیه و جمع اتحاد در لفظ را کافی بدانیم. در حقیقت گویا کسی که مرحوم آخوند میگوید روی این مبنا و روی این اساس و روی این فرق، حالا که ما در باب تثنیه و جمع اتحاد در لفظ را کافی بدانیم، شما در جواب دوم گفتید این استعمال یک لفظ در بیش از دو معنا، بیش از یک معنا نیست، استعمال دو لفظ در دو معنا. حالا روی همین مبنا که ما مجرد اتحاد در لفظ را کافی بدانیم، اگر بخواد یه تثنیه‌ای در بیش از یک معنا استعمال بشه چه صورتی داره؟ مرحوم آخون می‌فرمایند در عینین که معالم فرمود جای دو تا عینه، و ما هم گفتیم چون این دو تا عین ولو در معنا مختلفن، یکی عین باشیه یکی عین جاریه، اما چون در لفظ اتحاد دارن تثنیه منعقد میشه. پس عینین رو اگر گفتیم و عین باشیه و عین جاریه رو اراده کردیم، در طبق جواب دوم گفتیم این استعمال دو لفظ در دو معنا. حالا اگر این عینین بخواد در بیش از یک معنا استعمال بشه به چه نحویه؟ مرحوم آخون می‌فرمایند اگر از عینه آمدیم دو فرد از باشیه و دو فرد از جاریه را اراده کردیم، یعنی آمدیم از عینه چند فرد رو مجموعاً اراده کردیم؟ چهار فرد رو. اگر یه چنین معنایی که دو فرد از باشیه و دو فرد از جاریه اراده بشود، اون وقت این می شود استعمال لفظ در بیش از یک معنا، میاد داخل نزاع میشه. لازم صاحب معالم فرمود تثنیه و جمع را اگر در بیش از یک معنا استعمال کنیم، چون قید وحدت القا نمی شود، استعمال چیه؟ حقیقی. فرمود در مفرد وقتی میگیم این چون معناش باشیه یه به قید وحدته، اگر مفرد رو در دو معنا استعمال کنیم قید وحدت رو باید قیدی کنیم، میشه استعمال مجازی. اما در تثنیه و جمع قید وحدت القا نمی شود، استعمال میشه استعمال حقیقی. آخون می فرماید روی این فرد که از عینین دو فرد از باشیه و دو فرد از جاریه را اراده کنیم، اینجا محتاجیم به این که قید وحدت رو چه کنیم؟ القا بکنیم. چرا؟ می فرماید همانطوری که وحدت نسبت به سایر معانی مانعیت داره، نسبت به بیش از یک فرد هم مانعیت داره. خوب اینجا رو عنایت بفرمایید. می فرماید شما معالم که میگید در موضوع اله الفاظ قید وحدت معتبره، رو این نظر خودتون وحدت دو تا خاصیت داره. یک خاصیت این است که این معنا باشد و معانی دیگر نباشد. خاصیت دوم این است که از این معنا هم یک فرد باشد و فرد دوم نباشد. وحدت این خاصیت دو تا خاصیت رو داره. حالا اگر در رأی تو عینی به جای اینکه یک فرد از باشیه یک فرد از جاریه رو اراده کنید، بیایید دو فرد از باشیه و دو فرد از جاریه را اراده کنید، پس نتیجه این می شود که با قید وحدت مقابله کردید، قید وحدت رو باید کنار بگذارید. اون وقت اگر قید وحدت رو کنار گذاشتید، نتیجه این می شود همانطوری که در مفرد استعمال را مجازی می دانید، در تصمیه و جمع هم باید استعمال را چی بدانید؟ مجازی. خب یک جمع‌بندی کوتاه عرض بکنم. مرحوم آخوند در این قسمت دوم صاحب معالم که چه جواب از استدلال صاحب معالم بیان فرمودن، در جواب سوم فرمودن که اگر بخواد تثنیه و جمع در بیش از یک معنا استعمال بشود، فرض نمی شود مگر این که قید وحدت رو چه کنید؟ الغا بکنید. اون وقت باید همانطوری که در مفرد قائل به مجازیت شدید، در تثنیه و جمع هم قائل به مجازیت بشید. این که قائل بشید که این که در مفرد مجاز، در تثنیه و جمع حقیقته. این خلاصه بیان مرحوم آخوند. حالا میبینید در عبارت، میبینید که عبارت یه مقدار درش اندماج وجود داره و خیلی روشن نیست. و رال چهار تا معنا دو فرده از هر معنا نیست. ببینید حد کردم اینا رو با اون توضیحاتی که ما دادیم، که حالا محل اصل در کتابم نیست. جواب سوم رو چه مبناییه؟ یعنی مرحوم آخوند سه تا جواب از این قسمت دوم دادن. جواب اول رو یه مبنا، جواب دوم و سوم روی مبنای دیگری. در جواب سوم روی این مبناست که اگر ما اتحاد در لفظ رو کافی بدانیم، اون وقت میخواییم بگیم جناب آقای معالم چگونه تصویر میشود استعمال لفظ بیش از یک معنا، کیفیت تصویرش رو میخواییم بیان بکنیم. تصویرش رو بیان میکنیم، بعد میگیم اما شما که میگید استعمال حقیقیه، در این تصویر استعمال مجازی. یعنی در جواب سوم مرحوم آخوند میگه راهی برای استعمال لفظ در بیش از یک معنا غیر از این تصویر نیست. این تصویر هم شما رو به مجازیت میرسانه، نه حقیقت. چرا؟ خیلی خوب، داریم رو این مبنا میگیم. خب اون جواب دومه، اون جواب دومه که نه. ببینید یعنی در حقیقت در این جواب سوم ما جواب دوم رو نقض نمی کنیم. یعنی بالاخره آخوند معتقد صاحب معالم از محل نزاع خارج شد. این یعنی استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا نیست، استعمال دو لفظ. در جواب سوم اینطور نیست که ما بگیم جواب دوم رو نقضش کنیم، حالا جواب سومی بخوانیم. حالا در تفسیر بیشتر روشن می‌کنه. این و ذالک جواب از اون قسمت اول ادعای صاحب معالمه که فرمود استعمال در مفرد مجاز، دو جواب میدن. لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعانی، الفاظ وضع نشدن مگر برای خود معانی، یعنی این برای باشیه، اما دیگه غیر از این معنای قیدی به نام وحدت ما نداریم. دلا ملاحظت قید وحدت، این جواب اول که چیزم توضیح داد. و الا جواب دومه، اگر قید وحدت بخواد در کار باشه، شما گفتید بعد از آنی که قید وحدت را پیشی کنید، لفظ موضوع للکل را در جز استعمال می کنیم، علاقه می شه علاقه کل و جز، این رو قبول نداریم ما. و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر، و الا یعنی اگر قید وحدت معتبر باشه، استعمال در اکثر نباید جایز باشه. چرا؟ لان الاکثر لیس جزء مقید للوحده، اکثر جزء از اون کل مقید به وحده نیست. تصفیه جل یعنی بلد اکثر یباین هو، اکثر مباینت دارد با معنا، یعنی با معنای موضوع له که در موضوع له وحدت وجود داره، که چنان مباینت از شیعه به شرط شیعن و شیعه به شرط لا. شیعه به شرط لا همونی که صاحب معالم میگه وقتی میگه این برای باچیه به علاقه وحدت، یعنی باچیه به شرط نبودن معانی دیگر میشه به شرط لا. خب حالایی که این را در باچیه و جاریه استعمال کردیم که میشه اکثر، الان میشه در باچیه به شرط شی، یعنی باچیه به علاقه جاریه. پس میشه بینشون تباین، تباین به شرط شی و به شرط لا کما لایق. نه به شرط لا همون وحدت. وقتی میگیم این برای باشیه به قید وحدت، وحدت یعنی معنای دیگری نباش، پس به شرط لا همون قید وحدت. حالا که آمدیم این رو در دو معنا استعمال کردیم، یعنی در باچیه به شرط این که جاری هم اراده بشه، پس اکثر میشه به شرط شه. حالا میام سراغ تصمیه و جمع. میتر من وقت تصمیه تو و جمع و این کانا به منزلت تکرار فلن، درسته به منزله تکرار اینین، به منزله تو تا اینین، اما سه جواب این استدلال میدیم. فلن جواب اول، ان ظاهر ان لفظ فیهما کأنه کرر، لفظ گویا تکرار شده، اما و اورید من کل لفظ فرد من افراد معنا، از هر لفظی یک فردی از اون معنای کلی اراده شده. اینین بله یعنی دو تا این، اما دو تا اینی که یعنی هر این یک فرد از باقیه باشه. لا انه اورید منه معنا من معانی، یعنی نه این که اراده شود منه، یعنی من کل لفظین، معنا من معانی. اینین که جای دو تا اینه، اینطور نیست که از هر عین یک معنای جداگانه اراده بشه. در اضافه الى مثلا جئنی به عینی اورید فردان من العین الجاریه، دو فرد از این معنای کلی، نه دو معنا که یکیش عین جاریه باشه یکیش عین باشیه باشه. این جواب اول. پس خلاصه جواب اولی شد شما تکرار رو درست معنا نکردید. این و تسمیت و جمع فل اعلام جواب از اشکال مقدر که خوب طبقه این جواب اول لازمش این است که تسمیه و جمع اگه میگید تسمیه یعنی دو فرد از یک معنا، پس تسمیه و جمع فقط در مفاهیم کلیه که دارای مصادیق هستن باید راه داشته باشه. در اعلام شخصیه دیگه ما نباید، اعلام شخصیه که دیگه دو فرد که نیستن، یه معنای کلی که ندارن، پس نباید در اعلام شخصیه راه داشته باشه. در حالی که ما بالبداهه میدونیم زیدان میگن، زیدون میگن، میفرماید و تسمیت و جمع در اعلام شخصیه این دو جواب داره. یک انما هو به تعلیل المفرده الى المسمى بها، مفرد رو تعویل ببریم به یک معنای کلی. معنای کلی چیه؟ المسمى به این اعلام، المسمى بها یعنی مسمای به این اعلام. بگیم زید معناش شخص معین خارج نیست، زید یعنی المسمى به زید. اون وقت وقتی گفتیم زیدان یعنی دو فرد از این مسمى. مع جواب دوم، مع انه لو قیل به عدم تعویل. حالا اگر کسی بگه تعویل در کار نیست و شکایت به اتحاد فی اللفظ بگوید در باب تسمیه مجرد اتحاد در لفظ کافیه. جایی که دیدیم دو نفر در لفظ اتحاد دارن ولو دو تا معنای متغایرن باشه، این در تسمیه کفایت می کند و کفایت الاتحاد اللفظ استعمال هما در استعمال تسمیه و جمع حقیقتن دهلس و جاز ارادت و این جاریه و این باشیه من تسمیت این حقیقتن. بگیم خب آقا این جاریه با این باشیه در لفظ و هم متحدن، پس الان هم که میگیم اینه هم میتونیم این باشیه رو اراده کنیم هم این جاریه را، و این استعمال حقیقیه. مع انه لوکین، این جواب لو هم لما کان هازا من باب استعمال لفظ فلاکثر، این از باب استعمال یک لفظ در اکثر یعنی در بیش از یک معنا نیست. یعنی شما از محل نزاع چی شدی؟ خارج شدی. چرا؟ لأن هیئت هما، هیئت تسمیه و جمع، انما تدل على اراده المتعجب، جرارت دارد بر اراده متعجب از اون چیزی که از مفرد اراده میشه. مما یراد و من مفرده ما، از مفرد تسمیه و جمع. و یکون استعمال هما، استعمال تسمیه و جمع، و ارادت المتعجب من معانی، اراده بکنیم معانی متعجب را. و یکون این استعمال، استعمال لهما فی معنی واحد، یعنی همون جایی که ما تسمیه رو بگیم و ازش یک معنای واحد رو اراده کنیم، عینین رو بگیم دو فرد از یک معنا رو اراده کنیم، چطور این استعمال حقیقیه؟ اون جایی که تسمیه رو بگیم دو معنا را اراده کنیم، این استعمال میشه استعمال حقیقی. اما از محل نزاع خارج شدید، اینجا گویا دو لفظ در دو معنا استعمال شده. کما از تؤملا و اورید المتعجب من معنا واحد من هما، همانطوری که اگر تسمیه و جمع استعمال شود و اراده شود دو فرد و متعدد از یک معنای واحد، منهما یعنی از این تسمیه و جمع، منهما ظاهرا متعلق به اریده، اریده منهما المتعدد من معنا واحد سما لایم. پس ببینید این جواب دوم از این قول در حقیقت جواب دوم از صاحب معالم هم هست. از نعم میرم سراغ جواب سوم. اجازه بدید رو تمام بشه بگم چون وقت نیست هستم خدمت. از این نعم میرم سراغ جواب سوم. نعم لو اريد مثلا من عینین فردان من الجاریه، اگر از عینین دو فرد از جاریه و دو فرد از باشیه اراده شود، اون وقت میشه کان من استعمال العینین فی معنیه. در جواب دوم فرمودن شما یه لفظ رو در دو تا معنا استعمال نکردید، دو لفظ در دو تا معنا. حالا در جواب سوم میفرمایند اگر از عینین چهار فرد اراده شود، دو فرد از باشیه، دو فرد از جاریه، اون وقت شما داخل بند نزاع شدید، اون وقت میشه استعمال لفظ در پیش از یک معنا. اما این با مدعا بود سازگاری نداره. مدعای شما این بود که این استعمال در تسمیه و جمع چون محتاج القاء قید وحدت نیست، این استعمال حقیقیه. ما میگیم نه، اینجا قید وحدت القا شده. الا ان حدیث تکرار، یعنی استدلال به این که تسمیه در قوه تکراره، لا یکاد و یجدی فی ذالک اصلا، یجدی یعنی ینفع، لا ینفع فی ذالک، ذالک یعنی در این استعمال چی باشه؟ حقیقی باشه. چون مرحوم صاحب معالم گفت تسمیه اون به منزله تکراره، پس استعمالش در دو تا معنا استعمال حقیقی هم هست. می‌فرماید نه، در حقیقی بودن هیچ اثری نداره. چرا؟ فإن فیه در این استعمال القاء و قید الوحده المعتبره قید، در این استعمال باید وحدت رو القا کنیم. ایزن یعنی چی؟ احسن تو همونطوری که در مفرد شما نیاز داشتید به این که در استعمال در بیش از یک معنا وحدت رو الغا کنید، در اینجا باید وحدت رو الغا کنید. ضرورت امن تسنیه انده انما یکونو لمعنیه، تسنیه در نزد صاحب معالم برای دو معنا یا دو فرد اما به غیر وحدت. خب حالا که اینجا آمدیم دو فرد از هر معنا رو اراده کردیم، خب اینجا وحدت رو باید الغا کنیم. برای این توجیه که در خارج مطلب عرض کردن، ولو در عبارت خود صاحب معالم این مطلب وجود نداره. صاحب معالم میگه وحدت در موضوع معتبره، عبارت صاحب معالم ظهور در این داره، یعنی باچیه باشد اما معنای دیگر نباشد. مرحوم آخون اینجا یه چیزی اضافه میکنه به حرف معالم، این فرماید اگر وحدت رو داخل در موضوع له آوردی، این دو تا خاصیت داره، هم وحدت نفی میکند معنای دیگر را، هم وحدت نفی میکند فرد دوم را. خب حالا اگر دو فرد از هر معنا اراده کردید، محتاجی قید وحدت رو الغا کنید. و الفرق بینهما و بین المفرد، فرق بین تسمیه و جمع و مفرد فقط در همین میشه، انما یکون فی انه موضوع للطبیعه، مفرد وضع شده برای طبیعت. وقتی این برای طبیعته، وحیه یعنی تصمیه موضوع اتون لفردین منها تصمیه وقت شده برای دو فرد از طبیعت یا دو معنا او معنیه کماهو و او رحمن انیه با واضح تر از این است که محبیب ما نیست. یه نقطه رو دقت کنید، نمیدونم حالا در ذهن آقایون آمده یا نه، این جواب سوم مرحوم آخوند صاحب معالم فقط در کجا میاد؟ در تصمیه این جواب سوم میاد. این جواب قابلیت جریان در جمع رو نداره. این رو خوب دقت کنید که چرا این مسئله هست. این یک نکته. نکته دوم گفتیم این جواب سوم این هم مبتنی بر این مبنا که ما در باب تصمیه مجرد اتحاد در لفظ را کافی بدانیم. البته اونایی که معالم رو باز مراجعه کرده باشن میدونن که صاحب معالم در همین بحث اتحاد در لفظ رو کافی نمیدانه، بنابراین جواب دوم و سوم مرحوم آخوند کنار میره، فقط همون جواب اول مرحوم آخوند به قوت خودش باقیه که شما تکرار رو درست معنا نفرمودید. فصلی الله علیه.